سلامت و تندرست باشین. خیلی راهکارهای خوبی رو اشاره کردین، راهکارهای شخصیتون بود، اما ابتدای برنامه هم گفتم اینا همه باید توسط یک متخصص آموزش داده بشه که واقعا برای مقابله با گرمازدگی چیکار باید بکنیم. بریم اتفاقا بخش جنبندی برنامه رو می‌خوایم تقدیمتون کنیم، این بخش رو با دقت گوش کنید.
به نام خدا، با سلام، من دکتر کمال بصیری هستم، متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. امروز میخوام که باهاتون در مورد گرمازدگی صحبت کنم. ببینیم بدن ما در واکنش به گرما چه پاسخی رو از خودش بروز میده. دفع آب و از کلیه ها کم میکنه، ادرار کم میشه و به این نیت که خون رقیق تر بشه، ولی افزایش تولید عرق خون رو غلیظ تر میکنه. وقتی که خون غلیظ، رگ های پوست گشاد هستن و خون بیشتر به پوست پمپاژ میشه تا به مغز، و خون غلیظ شده توی مغز خیلی گردش خوبی نداره. ما علائمی رو از فرد میبینیم که مربوط به سیستم عصبی مرکزی هست، یعنی فرد بیقرار میشه، ممکنه خواب‌آلوده بشه، توهمات بینایی پیدا میکنه، ممکنه فعالیت‌های قضاوت کردن، تشخیص‌ها و اون شناختش به صورت کلی کاهش پیدا کنه. و این یکی از مهمترین علائم شدیدترین نوع گرمازدگی هستش که باید مراقبش باشیم. علائم مغزی وقتی که بیمار پیدا میکنه یعنی که گرمازدگی دیگه خیلی شدید هست. حالا ما چطور مقابله کنیم با یک فردی که گرمازده است و چه اقداماتی رو انجام بدیم؟ اولین قدم این هستش که ما پیشگیری کنیم. پیشگیری یعنی این که وقتی که توی محیط گرم میخوایم فعالیت کنیم، حتی اگر تشنه نیستیم میزان کافی آب بنوشیم و به بدنمون نمک برسونیم. یعنی اینکه نمک، یعنی نه اینکه نمک طعام خیلی شور استفاده کنیم، منظور نوشیدنی های حاوی نمک هست، مثل نوشیدنی های انرژیزا یا نوشیدنی های ورزشی که در بازار موجود هستن. اینها املاح و آب کافی رو به بدن میرسونن، حتی برای درمان هم اینا استفاده میشن. مسئله دوم این هستش که از یک سری از داروها که روی سیستم عصبی خود مختار تأثیر میذارن، مثل داروهای فشار خون، داروهای اعصاب و روان و غیره، پرهیز کنیم. و مسئله بعدی این هستش که اگر که ما کار شغلی داریم که مجبور هستیم در فضای باز در محیط گرم کار کنیم، باید 1 تا 2 هفته قبل از این که این کار رو انجام بدیم بدنمون رو سازگار کنیم با اون شرایط، به این صورت که به صورت تدریجی فعالیتمون رو در محیط گرم افزایش بدیم طی اون 1-2 هفته تا بدنمون عادت کنه. و هر وقت اون کار و عملیاتمون توی محیط گرم تموم میشه، 1-2 هفته هم باید صرف کنیم تا بدنمون رو با شرایط جدید وفق بدیم. پس خیلی مهمه که این سازگاری درست انجام بشه، خصوصا در افرادی که نظامی هستن، افرادی که ورزشکار هستن باید بیش از حد مراعات کنن. مصرف کربوهیدرات ها و به میزان بیشتر نسبت به پروتئین ها کمک میکنه که بدن ما در واکنش به استرس گرمایی بهتر عمل کنه. یعنی کربوهیدرات ها مفیدتر از پروتئین ها هستن. خب حالا اگر با یه فردی که گرمازده است مواجه شدیم چه کار کنیم؟ اقدامات اولیه‌اش چی هستش؟ طبیعتاً بلافاصله باید درخواست کمک کنیم، زنگ بزنیم به اورژانس و بخوایم که به اون کمک کنن. طی اون مدت فرد رو از محیط گرم خارج میکنیم، مثلا اگر زیر تابش آفتاب هست به یک سایه منتقلش میکنیم، میتونیم لباساش رو در بیاریم و آب ولرم، نه آب سرد، آب ولرم روی بدنش اسپری کنیم و جریان هوا رو برقرار کنیم. مثلا با یک حوله فرد رو باد بزنیم که کمک کنه که بدنش سریعا خنک بشه. اگر که فرد میتونه اونقدر هوشیار هست که بلع کنه و خیلی راحت بنوشه، میتونیم بهش آب و قرص نمک که در کیت های امداد موجود هست آب و قرص نمک بدیم، یا اینکه عرض کردم نوشابه های ورزشی به فرد بدیم، کمک میکنه که سریعتر بدنش ریکاوری بشه. این مصرف خوراکی آب و مایعات خیلی خیلی بیشتر از سرم مؤثره، حتی سرم میتونه خطرناک باشه. مسئله بعدی اینه که اگه فرد گرمازده، اگه میخواد آب بنوشه، باید جرعه جرعه به اندازه کم و کمتر از 200 سی سی آب بنوشه که معده‌اش به صورت ناگهانی تخلیه نشه و کمک کنه که جذب آب افزایش پیدا کنه. مصرف آب زیاد توی آدم گرمازده، چون که باعث میشه که اختودیوم خون تغییر پیدا کنه، میتونه خودش عوارض ایجاد کنه. پس مقدار کافی آب ما باید استفاده کنیم و بیمار رو منتقل کنیم. مهمترین کار در جلوگیری از استرس گرمایی پیشگیری هست که عرض کردم. امیدوارم موفق باشین. خیلی ممنون و متشکرم.
خب عزیزان شنونده، برنامه امروز به زندگی سلام کنم به پایان رسید. ممنونم به خاطر حضور و همراهیتون، به ویژه از شمایی که مشارکت کردین تشکر ویژه میکنم. اما برنامه امروز رو با یه مطلب جالب میخوام تموم بکنم. نامه کودک ایرانی مبتلا به تالاسمی در پوستر WHO چاپ شد. متن نوشته شده توسط آرسام، کودک 6 ساله مبتلا به تالاسمی که در اون به تقدیر از اهدا کنندگان خون پرداخته بود، در پوستر سازمان جهانی بهداشت چاپ و منتشر شد. آرسام کودک 6 ساله ایرانی و مبتلای بیماری تالاسمی، متنی رو همزمان با روز جهانی اهدا کنندگان خون که امروز هم روزشه، به رشته تحریر در آورد که بعد از ترجمه به 6 زبان دنیا در پوستر سازمان بهداشت جهانی چاپ و منتشر شد. این پیام به عنوان تقدیرنامه زیبا و جذاب از اهدا کنندگان خون و با ادبیات معصومانه نگارش شده و در اون بر اهمیت اهدای خون در مسیر نجات جان بیماران تأکید گردیده. در بخشی از این پیام معصومانه اومده: از وقتی کودک کوچکی بودم، بیماری تالاسمی مرا خسته و از دیگر کودکان جدا می کرد، اما از وقتی دکتر تصمیم گرفت که به من خون تزریق کند، دردهایم را فراموش کردم و دنیای من عوض شد. از شما ممنونم که برای من و دیگر کودکان تالاسمی دنیای بهتری می‌سازید. با امید دنیای بهتر برای همه، برنامه امروز رو به پایان می‌بریم. مراقب خودتون باشین و مثل همیشه با هم مهربون‌تر باشین. تا فردا و سلامی دوباره. خدا نگهدار.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. سوالات پزشکی خود را از رادیو سلامت بپرسید. شماره پیامک 30102. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir.
این سرزمین منقش به غرور و عزت ملی مردمی است که با توکل بر خداوند یکتا و خودباوری و تلاش، دست به دست هم می‌دهند تا این دور خورشیدی برای تک تک مردم سرزمینمان و وجودی به نام ایران مملو از تعالی و پیشرفت باشد.
با این کاری که جوانای ما در همین زمینه انرژی هستی که شما وارد هستید و مطلع هستید انجام داده، در بخشای گوناگون، در بخشای دفاعی، در بخشای نانو، در هر خیلی از رشته های مهم علمی دیگه همینجور پیشرفت ها اتفاق افتاده.
امید بستر همه موفقیت ها و پیشرفت های بشر است و خودباوری نیروی محرکه برای رسیدن به سرمنزل مقصود. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی:
کلوریوم 130 که خود این ماده اولیه برای در واقع یود 131 است که برای سرطان های تیروئید استفاده داره، از صدها نمونه موردی است که اخیراً توی همین دو سال گذشته تکامل پیدا کرده و خب برای اولین بار این کار داره صورت میگیره. تفاوتی که با سانتریفیوژ های در واقع اورانیوم داره این هستش که اونجا ما دو ایزوتوپ داریم و اساس حرکت در واقع گریز از مرکز این سنگین‌تر جدا میشه از سبک. بعد اینجا ما با 8 تا ایزوتوپ مواجه هستیم که اینا سبک هم هستن و جداسازی اینها کار بسیار سختری هستش، دانش خیلی بیشتری میخواد از سانتریفیوژ. یعنی ما میتونیم بگیم که یه جهش داشتیم در استفاده از سانتریفیوژ. خب این یه نمونه هستش. الکترو استاتیک هست که شتابگر الکترون و یون هستش که میتونه در زندگی مردم مؤثر باشه، هم در بحث بهداشت و سلامت و در حوزه های مختلف دیگه. حداقل 50 نوع رادیو دارو در واقع تولید شده، دارن مردم دارن استفاده میکنن. متاسفانه میدونید که تحریم ها باعث شده بود که هیچ رادیو دارویی وارد نشه از کشور، حتی مواد اولیه وارد نشه، و خب این باعث شد که سازمان به فکر این بیفته که حرکت و جهشی داشته باشه که خدای نخواسته با مشکل مردم مواجه نشن، کما اینکه مردم هم حس نکردن این تحریم و ادارقمی که این تحریم واقعا تحریم جد بود.
دویست و ده مرکز پزشکی هسته‌ای برای ارائه خدمت به 1,000,000 بیمار از رادیو داروهای تولید سازمان انرژی اتمی استفاده می کنند. دکتر سید محمد مهدی مدرس مصلا، متخصص پزشکی هسته‌ای و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله.
اگر ما مقادیر بسیار کم رادیو دارو برای تشخیص در مقادیر خیلی بیشتر میتونیم استفاده بکنیم برای درمان سرطان‌ها، تومورها، متاستازهای سرطان‌های بدخیم. یکی از مواردی که میتونم مثال بزنم سرطان پروستات هست، سرطان سینه هست، که مقادیر زیادی از یک نوع ماده رادیواکتیو رو که متصل شده به یک ماده شیمیایی دیگه و تمایل زیادی داره که توسط این تومورها جذب بشه، وارد بدن میکنیم و عمدتاً میره توسط کانون‌های متاستاتیک و کانون‌های تومورال جذب میشه و اونها را تحت تشعشع زیاد قرار میده و از بین میبره. در رادیوتراپی از بیرون پرتو تابیده میشه و در مسیرش اون پرتو بافت‌های سالمی را هم که وجود داره مورد تشعشع قرار میده و ممکنه آسیب برسه. لذا مجبورند که با دوز کنترل شده و آستانه دوز معینی رادیوتراپی انجام بدن. بعضی حدی و از یه آستانه بالاتر نمیتونن پرتو بتابونن. در پزشکی هسته‌ای با توجه به این که ماده رادیواکتیو پرتوزای ما میره و در ناحیه مشخصی تجمع پیدا میکنه و در ارگانهای دیگه خیلی کمتر حضور خواهد داشت، تمام پرتو را به اون کانون بدخیم وارد میکنه. لذا میتونیم که با دوزهای بالاتر مورد پرتوتابی قرار بدیم و آستانه دوز ما خیلی بالاتر خواهد رفت.
با دوبال علم و ایمان سمت روشنای فردا، با شکوه شیخ اشراق پا به پای ابن سینا، کشف عرصه‌های تازه گذر از مرز تصور، تا نهایت رسیدن با پر و بال تفکر، با پر و بال تفکر.
ایرانم سرزمین پر افتخار، بر خود ببال، به فرزندانت افتخار کن، به دلاور مردان و شیر زنانت مباهات کن، آنان که به روز جنگ نامشان پشت دشمن را به لرزه وامی داشت و امروز به وقت صلح و آرامش سلاح علم و دانش به دست گرفتند و با دیو جهل می جنگند.
زنده باد ایران و ایرانی. صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، همراهان شبکه رادیوی سلامت. خیلی‌ها معتقدند که صبح زمان مهمی از روزه، چرا که نحوه سپری کردن صبح اغلب میتونه به ما بگه که قراره چه روزی رو داشته باشیم. آرزو میکنم که انشالله با امید با توکل بر خداوند بتونید هر آنچه که دلتون میخواد به برنامه‌هایی که چه بسا از مدت‌ها قبل در نظر گرفته بودید در این روز زیبا برسید و صد البته هم که شنونده برنامه‌های شبکه رادیوی سلامت باشید. نظر انتقادی یا پیشنهادی هم دارید میتونید از طریق شماره رابطومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 با همکارانمون در این واحد در میون بذارید و مطمئن باشید که حتماً به گوش ما خواهند رساند. نزدیک میشیم به ساعت 7:45 دقیقه و دعوت میکنم که روایت تلاش رو بشنوید.
روایت تلاش.
مغز انسان که حدود 2% از وزن بدن رو تشکیل میده، از 86 میلیارد سلول عصبی تشکیل شده که از طریق ارتباط بین بخش‌های مختلف بدن باعث ایجاد هماهنگی در فعالیت‌ها میشه. فعالیت مغز در اثر عملکرد پیچیده نورون‌ها شکل میگیره و این هماهنگی سبب میشه که مغز بالغ بر 106 بیت اطلاعات رو در هر ثانیه به صورت خودآگاه پردازش کنه. مغز 15% از حجم خون خروجی قلب و 20% از کل اکسیژن مصرفی بدن رو دریافت کرده و حدود 20% انرژی مورد استفاده بدن رو مصرف میکنه. از 30 سالگی به بعد و با شروع تغییرات بدن، مغز هم شروع به کوچک شدن میکنه و روزانه حدود 50,000 نورون در مغز میمیره. پس از 40 سالگی، مغز در هر دهه 5% از حجم قبلی خود رو از دست میده که این مسئله بر حافظه انسان تأثیر میذاره. مغز که شاهراه اصلی ذهن و فکره، یکی از پیچیده ترین ساختارها رو داره و عوامل مختلفی بر عملکرد مغز تأثیر میذاره. دکتر مجتبی زارعی فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس انجمن نقشه برداری مغز:
شما اگه یه سلول کبدی رو در نظر بگیرید، یه سلول کبد همون کاری رو میکنه تقریبا که کل کبد میکنه، در حالی که یه سلول مغز کاری رو نمیکنه که کل مغز انجام میده، چرا که واحد عمل کردی مغز سلول مغز واقعا نیست، بلکه یک شبکه هایی هستند که از هزاران هزار سلول تشکیل شده و تعامل این شبکه ها هست که با هم دیگه میتونه که یه فعالیت مغز رو باعث بشه.
آقای 45 ساله دچار یک تومور مغزی در نیم کره سمت چپ مغزشون بودن.
با لرزش دست سمت چپشون شروع شد.
به این صورت بود و پا هم بود.
نقشه برداری مغز بر ویژگی های مکانی و زمانی فعالیت های مغز تمرکز داره و بیشتر جنبه تحقیقاتی برای شناخت بهتر عملکرد و کارایی مغزه.
با استفاده از فناوری های خیلی پیشرفته میتونیم تغییراتی که در بیماری های مختلف در مغز، حالا چه از لحاظ ساختاری و چه از لحاظ عملکردی اتفاق میفته رو بررسی کنیم و یک نقشه جامعی برای اون بیماری خاص از مغز ترسیم کنیم. قبلا می اومدن و هنوز هم میان، یه تیکه از بافت مغز رو می گرفتن، زیر میکروسکوپ نگاه می کردن یا آزمایش مولکولی روش انجام می دن. ولی این آزمایشات گرچه مفید هست، ولی فقط قسمت کوچکی از مغز رو نمایش میده و ازش اطلاع به ما میده. در یه کاری که ما میکنیم در نقش برداری مغز اینه که اون ویژگی که میخوایم مورد بررسی قرار بگیره، اون ویژگی در کل مغز بررسی میکنیم و یه نقشه از کل مغز در ارتباط با اون ویژگی خاص ارائه میکنیم. این اهمیتش اینه که در بیماری مختلف ما این الگوی تغییرات، چه از لحاظ ساختمان چه از لحاظ عملکردی، در قسمت‌های مختلف مغز با هم فرق می‌کنن. حتی اگه اون آسیب شناسی یکی باشه، ولی چون الگوی انتشار اون صدمه در حقیقت فرق می‌کنه، اینا باعث میشن که بیماری‌های کاملا متفاوتی ایجاد بشه. طبیعتاً ما اگه بتونیم الگوها رو در بیاریم، با دقت بیشتری میتونیم تشخیص بدیم، و اگه بتونیم با دقت بیشتری و زودتر تشخیص بدیم، راحت‌تر میتونیم دارو برای این بیماری‌ها پیدا کنیم، زودتر اونا رو درمان کنیم یا حتی پیشگیری کنیم.
سر دنیا تحقیقات بالینی زیادی روی بیماری‌های مغز و اعصاب و اعصاب و روان و درمان اونها انجام میشه که این مسیر به دلیل پیچیدگی‌های مغز همچنان ادامه داره. دکتر شاهین آخوندزاده، متخصص اعصاب و روان، فلوشیپ سایکوفارماکولوژی و از 1% دانشمندان و پژوهشگران برتر دنیا،
از سال 2016 میلادی در لیست محققین 1% برتر دنیا در رشته روانپزشکی قرار گرفتم و در حقیقت اولین فردی بودم که از خاورمیانه وارد این لیست شدم. من روی کارآزمایی‌های بالینی در ارتباط با معرفی دارودرمانی‌های جدید در اختلالات روانپزشکی به طور اخص اسکیزوفرنی، افسردگی، وسواس جبری، بیشفعالی در کودکان و اوتیزم در کودکان کار میکنم. بخشی از مقالات من هم در رابطه با کاربردهای هربال مدیسن یا گیاهان دارویی در اختلالات روانپزشکیه. بیشترین استناداتی که من از این مقالاتم در طول 30 سال گذشته کسب کردم، مقالاتی بوده که در رابطه با مهار کننده های کوکس 2 در اختلالات روانپزشکی بوده، به خصوص در اسکیزوفرنیا و افسردگی. و بخش دیگه گروه تحقیقاتی من به طور اخص بر روی اثرات سایکوتروپیک زعفران کار کردیم. اولین کارآزمایی‌های بالینی در رابطه با اثرات ضد افسردگی زعفران و کاربرد زعفران در دمانس نوع آلزایمر تایپ و گروه تحقیقاتی من در دنیا انجام دادن و این مقالات استنادات زیادی آوردن.
بر فراز هر کوی و برزن، بر بلندای هر کوچه و گذرگاه، بر سردر هر خانه و کاشانه، چینه ها ساختند، خان ها گستردند. از روایت تلاش و از حکایت دانایی و اعتبار مردمانی که هر چه دارند حاصل نیکومرامی و خوشفرجامی و امیدشان است. اکنون همپای جهان، همردیف علم و دانش همه مدعیان متفکر و صاحب اندیشه دنیا، نام محققان ما نیز پیروز و سربلند و پر اقتدار می درخشد. این روایت تلاش قوی دلان و دلسوختگانی است که برای درمان مردم کهن بوم خیش روز و شب کوشیدند.
آباد ایران. آباد ایران، اولین دوره نمایشگاه فناوری ها و محصولات محرومیت زده، با هدف اتصال شرکت های دانش بنیان، خلاق و فناور به بازار پروژه های محرومیت زدایی، کمک به توسعه مناطق محروم، توسعه بازار و تسهیل خرید کالا و خدمات شرکت های دانش بنیان، خلاق و فناور. 23 تا 25 خرداد، مصلای امام خمینی رحمت الله علیه. آباد ایران.
آیا شما هم برای رسیدن به وزن دلخواهتون مشکل دارید؟
من یه فرد چاقی هستم.
آیا دوست دارید که به وزن مناسب و مورد علاقه خودتون برسید؟
من یه فردی هستم 115 کیلو وزن دارم.
ساعت زیادی پشت میز نشستین و نمیدونین چه کارهایی برای اصلاح سبک زندگیتون انجام بدین؟
من خانمی هستم با وزن 132 کیلو.
اگه میخواین به وزن مناسب خودتون برسین،
پیام
بدید به 30102.
30102.
مشخصات خودتون مثل قد و وزن و سنتون رو هم به ما اعلام کنید.
کلینیک چاقی رادیو
کلینیک چاقی رادیو سلامت، پنج شنبه و جمعه ساعت
15.
کلینیک چاقی رادیو سلامت.
صبحتون بخیر باشه عزیزان، همراه با شبکه رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز ما هم پیشنهاد میکنیم به شما خوبانی که شنیدید این بخش رو، کلینیک چاقی شبکه رادیو سلامت، که حتما این تعامل رو داشته باشید با همکاران من. به طب میدونید که وزن بالا چه عواقب و اثراتی رو میتونه برای ما در پی داشته باشه. ممنون که با ما همراه هستید.
از تو افتادم ولی رویای من ماه تو بود، هر شب خیال عاشقم تا صبح همراه تو بود. بعد از تو بارانی مرا تا مرز دلتنگی کشی، تنها شدم تنها شدم، عشقت به فریادم رسید. افتان و خیزان در پیت چون سایه بر دیوارها، محکوم تکرارم نکن، خستم از این تکرارها. با آرزوی دیدنت جانم شکوفا می شود، باران به دریا می رسد، غرق تماشا می شود. دست از تو بردارد مگر جان بلب آورده ام، چشم از تو می پوشد مگر آغوش باران خورده ام. من با تو بودم سالها چون شعله با آواز نی، دلتنگی من تا کجا، دور از تو بودن تا به کی. افتان و خیزان در پیت چون سایه بر دیوارها، محکوم تکرارم نکن، خستم از این تکرارها. با آرزوی دیدنت جانم شکوفا می شود، باران به دریا می رسد، غرق تماشا می شود.